المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ابتداءً نفس اماره خودم را و سپس یکایک شما عزیزان را، برادران و خواهران، نمازگزاران نماز با عظمت جمعه سفارش می کنم و توصیه می کنم و یادآوری می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران بزرگوار، تقوا یک مجموعه هماهنگی است از بینشها و گرایشها و رفتارها. یکی از اساسی ترین نکاتی که در تقوا به عنوان حجر اساسی و سنگ زیر بنایی مطرح است و در انسان با تقوا ظهور و بروز دارد، اندیشه او و تفکر او اول هفته در توصیه به تقوا و رئیس المتقین می نشینیم و گوینده و شنونده یکی از خصوصیات تقوا را از بیان امیر المؤمنین استفاده می کنیم. این هفته به این جمله می رسیم: عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم. انسانهای با تقوا خالق در اندیشه اونها و تفکر اونها با تمام عظمت جلوگر شده، خدا را با عظمت شناختن، به عظمت خدای متعال ایمان آوردن، بنابراین هر چه غیر خالق هست در نزد آنها کوچک شده و حقیر به نظرشون میاد. فدای آن دهان مبارکی که این جملات زیبا از او بیرون آمده. جان ما به فدای امیر المؤمنین، که انسان احساس میکنه اینها تجلی روح خود علی است، عکس تصویر روح و روان خود امیر المؤمنینه که در این جملات به تصویر کشیده شده. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر خدا در اندیشه ما در جایگاه خودش قرار گرفت، خدا را با اون عظمتی که باید بشناسیم شناختیم، همه خلق شرق و غرب و همه قدرت ها، همه افراد، همه شخصیت ها، همه توان ها، همه حول ها، همه اعاده ها، صغیر و حقیر و فقیر خواهند شد. پیامبر اکرم در صدر اسلام این نکته را در ذهن مسلمانان صدر اول جا انداخت، لذا با دست خالی امپراتوری ساسانی رو شکستن، امپراتوری روم رو شکستن، بر تمام دنیای اون روز سیادت پیدا کردن. همین نکته امروز در ذهن چند جوان حزب الله لبنان جلوه‌گر می شود. خدا در جایگاه خودش می نشیند، کاری از این جوانها ساخته می شود که در جنگ شش روزه کشورهای عربی نتوانستن انجام بدن. شکستی رو به صهیونیست‌ها نشون دادن و به کامشون چشوندن که مدتها بود این آرزو به دلهای مسلمانها باقی مانده بود. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، اگر خدا را به عظمت شناختیم، الله اکبر، در روزیمان، در کارمان، در سلامتیمان، در همه نیازها و حاجتهامون، در عاقبت به خیریمون، در فرزندانمون، در آینده خودمون، در آینده امتمون، در آینده کشورمون، به غیر خدا توکل نخواهیم کرد. تمام عظمتها رو در او میبینیم و وقتی که غنا و عظمت ذات مقدس حق رو فهمیدیم، همه عالم در پیش ما کوچک میشه. لذا امیر المتقین میفرماید اگر تمام عرب ها در یک صف بایستند و علی ابن ابی طالب تنها در یک صف بایستد، لمست و حشت و هیچ ترس و نگرانی و بیم و حراس ندارد. خدایا توفیق شناخت خودت چنان که شایسته است به همه ما کرامت بفرما. خدایا عظمت ذات مقدست را در دل و جان و چشم ما جلوه‌گر فرما. خدایا با شناخت عظمت خودت و با رحمت واسعه خودت همه امیدهای ما از دیگران که هیچ و پوچن قطع فرما. در محضر شما بودیم در بخش دوم خطبه با بحث عبادت نمونه. سرچشمه این بحث وجود مبارک حضرت سید الساجدین بود. چون تولد حضرت زین العابدین بود شروع کردیم این بحث رو، عابد نمونه کیست و عبادت نمونه کدام است. خدا توفیق چند تا بحث رو داد. برادران عزیز، خواهران گرامی، هر چیز ارزشمندی یک شرایط داره، یک ارکان و مقومات داره، یک موانع داره، یک محسنات داره. در رابطه با عبادت، بحث شرایط عبادت رو در هفته گذشته به محضرتون در حد امکان و توان تقدیم شد. این هفته نگاهی بکنیم به ارکان عبادت. ما که میخوایم عبادتمون عبادت نمونه باشه، ما که دوست داریم که روز قیامت که در محضر خدای متعال میایستیم، انشاءالله عابد نمونه باشیم، به ارکان عبادت دقت کنیم. ارکان اون ستونهایی است، اون اساسی است، اون مبنایی است که هویت عبادت به اونهاست. یعنی اگر اونها نباشد عبادت عبادت نیست، هر چند ظاهر برازنده ای داشته باشه، هر چند ظاهر زیبایی داشته باشه، اگر این ارکان رو نداشته باشه به تعبیر علما صحت سلب داره. یعنی این عبادت عبادت نیست، نه این که عبادتی است که ارزش نداره، اصلا عبادت نیست، چون مقوم عبادت و رکن عبادت اینهاست. اولین رکن عبادت تخضع و تخشع و تعبد هست. عبادت، اصل معنای عبادت رو اهل لغت میگن غایت و تذلل. عبادت یعنی نهایت ذلیل دانستن خود در مقابل خدای با عظمت. من همینجا توی پرانتزم عرض کنم که سر همه عزتها و عظمتها همین ذلت در خانه خداست. غایت و تذلل تعبیری داریم در لغت عرب، خیلی این تعبیر زیبا و کارگشا میتونه برای ما باشه، طریق معبد، مسیرهایی که ما در بیابانها میریم گاهی این راه راهیست که کس دیگر نرفته، شما از این مسیر دارید میرید، سنگ داره، چاله داره، خار و خاشاک داره، گودال و پستی و فراز و نشیب داره، اما اگر این مسیر زیاد ازش راه برن، راه روش زیاد بشه، از اینجا آدم رفته، ماشین رفته، حیوانات رفتن، مرتب چندین ساله که اینجا جاده عمومیست و رفت آمد داره، این راه کوبیده می شود. این راه کوبیده شده دیگه اون سنگش کنار میره، گودالش پر میشه، طبیعتاً صاف و آسان برای پیمودن میشه، زیر گامهای راه رونده نرمه، تسلیمه، هسته. این رو میگم طریق معبد، طریق معبد، طریقیست که سنگش کوبیده شده، گودالش پر شده، خار و خاشاکش از بین رفته، تسلیم راه رو هست. عزیزان، روح ما چاله هایی داره، سنگ هایی داره، خار و خاشاک هایی داره، طمع هست، آز هست، غرور هست، دنیا طلبی هست، شهوت خواهی هست، منیت ها و هواها و تمایلات هست. وقتی که اینها زیر پای عبودیت خدا کوبیده شد، وقتی که با پای بندگی خدا روی سر تمایلاتم گذاشتم، مسیر روحی من تسلیم در مقابل خدای متعال شد، همراه با خضوع و خشوع و تذلل شد، این روح معبده، این روحیست که آماده شد در مقابل خدا ذلیل شد. طریقون معبد. گاهی دو نفر کنار هم ایستاده ان نماز میخونن، یک نمازه، با هم شروع کردن، با هم تمام کردن، یکی این نماز او رو به اوج بهش رسنده، یکی همین نماز او رو ساقط کرده و با موجب سقوطش شده. شاید تعجب بکنید، شاید به من اشکال بکنید، مگه می شود نماز انسان رو ساقط کنه؟ بله، یکی نماز خوندنش موجب خضوع بیشتر او در مقابل خدای متعال میشه، این روش میکنه. یکی نماز میخواند و با نمازش منت سر خدا میگذارد، احساس میکنه که بر به خدای متعال حقی پیدا کرده. خدایا اینم نمازه، دیگه نمازم خوندیم، چه طلبی داری؟ چرا جوابمو نمیدی؟ چرا حاجاتمو برآورده نمیکنی؟ این با غرور همراه شده. صدقه ای که از مال خودم به فقیر میدم اگر منت گذاشتم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، از بین میره و باطل میشه. اگر عبادتی که همه چیزم از خدای متعال هست همراه شد با منت، عبادتی که باید ذلت برای من بیاره در مقابل خدا، منت آورد، غرور آورد، تجبر و تکبر آورد، این عبادت میشه ساقط کننده، این عبادت میشه ساقط کننده، روح عبادت. لذا بزرگان ما فرمودن اگر دعای کمیل خوندی به نصفه های دعای اینو، مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی در المراقباتش اصل مضمون مال ایشونه، میگه اگر دعای کمیل خوندی و بعد در وسط ها احساس کردی که ها عجب آدم خوبیم، همونجا دعای کمیل بسته دیگه، ولش ادامه نده. اگر احساس کردی نشاط عبادت نداری، بازم ولش کن. دعا باید اینجور باشه، عبادت باید اینجور باشه، خضوع ما را در مقابل خدا بیشتر کنه. سعدی به زیبایی بیان می کند، میگه در ایام طفولیت که متعدد بودمی شبی با پدر، تا به صبح نخفتمی چشم بر هم نبستم و مصحف عزیز در کنار گرفتم، میگه تمام شب بیدار بودم، چندین نفرم کنار ما تا صبح خوابیدند و خورخورشون گوش فلک رو به تعبیر ما کر میکرد. نزدیک صبح که شد به پدرم گفتم که ای کاش این غافلها هم بیدار میشدن، دو رکعت نماز میخوندن، اینا چقدر غافلن. پدرم گفت پسرم تو هم میخوابیدی، بهتر از این بود که در پوستین خلق افتی، آخرش همشو با این حرفت خراب کردی، ای کاش تو هم میخوابیدی و نماز نمیخونی. واجبات ما گریزی ازش نداریم، در هر حالتی باید واجبات رو انجام داد، نباید شیطان وسوسه کنه بگه چون دچار غرور میشم واجبات انجام ندم، نه، واجبات رو در هر حالتی باید انجام داد، در مستحبات باید مراعات کرد، دقت کرد، نفس رو تربیت کرد، نه مستحبات رو ترک کرد، نفس رو تربیت کرد که هر چه عبادتم بیشتر شد خضوع و تذلل من بیشتر بشه. عبادت اصلشون خضوعه. حضرت زین العابدین علیه السلام معروف به ذوالسفنات. خب تاریخ زندگی حضرت زین العابدین در وقتی واقع شده که دیگه بعد از حادثه کربلا امکان و فعالیت های اجتماعی بسیار محدود بود و فرصت حضرت برای عبادت بیشتر است و از برخی ائمه دیگر علیه السلام بود. حضرت امام باقر علیه السلام کرم صد نخله خرما داشت، مقید بود پای هر نخله خرما دو رکعت نماز میکرد. اونقدر به سجده رفت که به او ذوالسفنات میگفتن، که پاهای مبارکشون بر اثر کثرت تماس با زمین سفت میشد. اون گوشتی رو که سفت و محکم شده سفنه میگن یا سفنه میگن. با این وضعیت، با این همه عبادت، به حدی که بعضی از زنان بنی هاشم نگران حال حضرت شدند، به جابر ابن عبدالله انصاری گفتند برو خدمت آقا الآقا بخواه کمی از عبادتش کم کنه. به محضر حضرت زید سر قضیه اینه، نکته شاهد عرض بنده اینه برادرها و خواهرها، جابر ابن عبدالله انصاری میاد خدمت حضرت زین العابدین، شروع میکنه مقدماتی رو چیندن و خلاصه آقا کم کنید از عبادتتون، حضرت گریه کرد، کتابی رو نشان او داد، فرمود این از عبادت علی ابن ابی طالب، من کجا و عبادت علی کجا؟ به هر جا میرسن احساس تفسیر میکنن. نه تنها در نماز اینجور، الله اکبر میگه بدن مطهر حضرت زین العابدین رو روی مغتسل گذاشتن غسل بدن، در بدن حضرت زین العابدین این رو یکی از اصحابشون میگه آثاری دیدیم که این شانه ها خشن شده، پرسیدیم، البته نسبت به بعضی از ائمه دیگر هم این نقل شده، نسبت به پدر بزرگوارش هم نقل شده، نسبت به خود ایشون فردی به نام ابن عایشه اثر روایت میکنه، میگه دیدیم شانه ها خشن شده، پرسیدیم چیه این اثر؟ گفتن از بس کیسه های نان و غذا رو شبها به دوش می کشید و به در خانه فقرا می برد. به حضرت گفتن آقا در زمان حیاتشون، به حضرت زین العابدین گفتن آقا این همه زحمت، فرمود خوب دقت کنید، ان صدقت السر تطفئ غضب الرب، من پنهان دارم کمک میکنم به فقرا برای این که صدقه پنهان غضب خدای متعال رو فرو می نشاند. یعنی هنوز با این همه عظمت و عبادت از غضب خدای متعال می ترسد و برای این که غضب خدا رو بنشاند صدقه پنهان می دهد. این صدقت السر تطفئ غضب الرب. برادران عزیز، خواهران گرامی، گاهی سوال میکنید ائمه ما معصوم بودن، چرا این همه گریه، چرا این همه ناله؟ سر قضیه همینه، بشنوید و بفهمیم که هرچه انسان عبودیتش بالا رفت، خضوعش، تذللش، گریهش، کوچکی و حقارتش در مقابل خدا بیشتر میشه. نساس اون ناله های امیر المؤمنین. شاگردان این محضر هم همینطور بودن. آدم گاهی تنش می‌لرزه. مرحوم آیت الله العظمای بهجت می‌فرمودند در آن دورانی که ما در نجف بودیم، بنده خدایی آمده بود که آماری بگیره، از طلبه‌ها را افتاده بودیم توی حرم امیرالمؤمنین، اونهایی که در نماز وترشون، در نماز شبشون در حرم امیرالمؤمنین دعای ابی حمزه رو میخونن چند نفرن. ایشون میگفت اون وقت این آقا که دنبال کرده بود، گفت من شماره کردم بیش از 70 نفر رو پیدا کردم که در نماز وترشون در حرم امیرالمؤمنین دعای ابو حمزه میخونن. ممکنه بعضی از ما هم بمیریم و دعای ابی حمزه را نخونیم. هرچه معرفت بالاتر رفت، خضوع بیشتر میشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، رکن عبودیت تذلل در مقابل خداست. احساس ذلت، هرچه نماز خوندیم، هرچه عبادت کردیم، هرچه صدقه دادیم، هر چه کار خیری انجام دادیم، احساس کنیم در مقابل نعمتهای خدای متعال و توفیق خدای متعال کاری نکردیم. این دعایی است که از حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام نقل شده. این رو میگفته باشیم: الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من حد التقصیر. خدایا دو بلا رو به سر من نیاور، یکی منو از معارین قرار نده، منو از کسانی قرار نده که ایمانشون عاریه است، چند روز ایمان دارن بعد ازشون گرفته می شود، عاقبت به خیر نمیشن. خدایا منو از اینها قرار نده. خدایا منو از اونهای قرار نده که دینم عاریتی باشه. ولا تخرجنی من حد تقصیر. خدایا هیچ وقت من از حد تقصیر بیرون نبر. به هر کجا که رسیدم بفهمم که در درگاه توی خدای متعال مقصرم و کوتاهی کردم، در نسزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. خدایا به حرمت اولیاءت تو را سوگند می‌دهیم توفیق عبادت چنان که شایسته است و چنان که تو می‌خواهی و اولیاءت فرمودن به همه ما عنایت بفرما. توفیق اخلاص در عمل، توفیق تذکر از موعظه ها به گوینده و شنونده بیش از پیش عنایت بفرما. اللهم لا تجعلنا من المعارين ولا تخرجنا من حد التقصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.